قیامت و شرمنده که هیچ کاری نتونستم بکنم برای شما. اسمشونم ننوشتم برای ما. خیلی سپاسگزارم از پیام دلی و صادقانه ای که ارسال کردید. قطعا که شهدا حی و حاضر هستن، آگاه هستن و زنده هستن، نزد خداوند روزی میگیرن. این وعده صادق خداوند هست و امام مجاهد شهید هم نگاهشون به ما هست، هدایتشون در کنار ما هست و همچنان حواسشون به فرزندان خودشون هست. عزیز کشور دوست،
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
آشنایی با سیره، اندیشه و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام انسان را در مسیر حق، عدالت و معنویت یاری می‌کند و او را از گمراهی و انحراف باز می‌دارد. هرچه شناخت نسبت به ائمه علیهم السلام عمیق‌تر باشد، پیروی از راه آنان آگاهانه‌تر و زمینه دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی فراهمتر خواهد بود.
ما به عنوان شیعه، به عنوان مجموعه اهل تشیع، یکی از وظایف بزرگمون اینه که ائمه خودمون رو به دنیا معرفی کنیم. حالا بعضی از ائمه علیهم السلام مثل امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، به دلایلی معرفی شده هستند. دیگران دربارشون نوشتن، گفتن و نوعی شناخت از اونها در دنیای غیر شیعه و دنیای غیر اسلام حتی وجود داره. لکن اکثر ائمه علیهم السلام ناشناختن. امام حسن مجتبی با اون عظمت ناشناختن. حضرت موسی جعفر، حضرت هادی، امام جعفر صادق با اون دستگاه عظیم و فعالیت فوق‌العاده، اینا در دنیا ناشناختن. اگر چنانچه درباره اینها حرفی هم گفته شده از غیر شیعه، قرار از غیر شیعه که باشه جنبه غیر فرقهی پیدا میکنه، خیلی قلیل و محدوده. و حالا مثلا فلون نویسنده عارف در خلال عرفا اسم امام جعفر صادق رو میاره مثلا نیم صفحه یا کمتر مثلا درباره ایشون به عنوان یه فرد عارف و مثلا اینها صحبت میکنه. این در این حده، بیشتر نیست. من به نظرم میرسه از سه بعد راجع به زندگی ائمه علیهم السلام باید کار بشه. یکی از اون بعد معنوی و الهی، یعنی اون قداست، من جنبه قداست ائمه علیهم السلام، اینو نمیشه ازش سر نظر کرد. این دربارش باید صحبت بشه، متقن صحبت بشه. گاهی حرفای زده میشه، روایاتی به عنوان پشتیبان اون حرفا آورده میشه، ضعیفه حرفا. جنبه دوم جنبه کلمات و درس های ایناست. در زمینه های مختلف، در زمینه مسائل زندگی، مسائل گوناگون مورد نیاز انسان، اخلاقیات، معاشرت، دین، احکام، اینا حرف دارن. ائمه ما مکتب دارن بیان بشه. بعضی از این جنبه ها که ما بهش توجه هم خیلی نمی کنیم در دنیا موضوعیت داره. مثلا فرض کنیم مسئله حمایت از حیوانات، با مثال شما نکنید تو روایات ما چقدر نسبت به این قضیه از ائمه نسبت به مسئله رعایت حیوانات و حمایت از حیوانات چقدر بحث شده. این در دنیا اگر چنان که مطرح بشه، گفته بشه، شناخته بشه، این خب یه چیز مهمی است. این کی حالا درباره این فکر میکنه از ماها؟ کدومون دنبال این قضیه است؟ معاشرت ها، مزامینی که درباره ارتباط با غیر شیعه و غیر مسلمان است، این همه در روایات ما در این زمینه حرف هست. به تبع قرآن لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، حرفاییه تکرار کردیم، مکرر اینا رو گفتیم. بخش سوم مسئله سیاسته. این همون چیزیست که بنده تو اون سالهای زندگی ائمه اینو دنبال میکردن عمدتاً. ائمه چیکار میکردن؟ چیکار میخواستن بکنن؟ بخش سیاست بخش خیلی مهمی. سیاست ائمه چی بود؟ اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدفهای بزرگی داشتن. هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی، که ایجاد جامعه اسلامی بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست. پس دنبال حاکمیت اسلامی بودن. امامت یک بعد مهمش اینه. امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست ماده و معنا. خب مادهش عبارت از همین سیاست و اداره کشور و اداره حکومت و همه ائمه دنبال این بودن، یعنی بدون استثناء همه ائمه دنبال این بودن، منتها با شیوه های مختلف در فصول مختلف با روش ها با اهداف کوتاه مدت مختلف. هدف بلند مدت یکی.
در نگاهت دیده ایم این وصف بیمانند را، پاکی الوند را، بیباکی اروند را. در شب خوف و خطر اعجاز تکبیرت شکست، هم سکوت شهر را، هم میله های بند را. نقش سرخ سربلندی مانده بر پیشانیت، بی گمان دست شهیدی بسته این سربند را. در قدم های پدر شوری حماسی دیده ایم، حال می‌بینیم گام محکم فرزند را. گرچه می‌گویند از اسطوره در افسانه ها، گرچه می‌گویند از اسطوره در افسانه ها، ما تو را دیدیم، ما دیدیم آن چه میگویند را، ما تو را دیدیم، دیدیم از میان اشک ها، بین آغوش شهیدان آخرین لبخند.
آخرین لبخند را.
درود بر شما عزیزان، ساعت 22:10 هست و اینجا ویژه برنامه عزیز کشوردوست از رادیو تهران و رادیو زیارت به شما تقدیم میشه. تا حوالی ساعت 24 مهمان عزیزی داریم، در این لحظه قرار هست که گفتگو باشون داشته باشیم. دکتر مسعود نیکروش، کارشناس مسائل رسانه در کنار ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر، تسلیت میگم بهتون، ایام رو خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزت عالی، متقابلا تسلیت میگم خدمت شما و همه شنوندگان گرامیتون و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، امروز فضای مجازی و رسانه‌های مختلف رو که رصد می‌کردیم و مشاهده می‌کردیم، یک نقطه اشتراک وجود داشت بین تمام رسانه‌های شرقی و غربی، حتی آمریکایی و انگلیسی زبان، و اون حضور گسترده مردم بود که حالا برخی از اون با لحنی تعجب‌آمیز یاد کرده بودن، گویا که هنوز ایران رو نشناختن، و برخی دیگه هم اشاره کرده بودن به یک سری آمار و ارقام و از حجم بالای و تعداد بالای شرکت کنندگان در مراسم وداع و بدرقه امام مجاهد شهید در تهران صحبت می‌کردند. چقدر بازتاب داشته در رسانه‌های مختلف در فضای مجازی بین کاربران خارجی و حتی آمریکایی و انگلیسی زبان، و تحلیل خود شما چی هست از اتفاقاتی که امروز در رسانه شاهدش بودید؟
بله، همونطور که از بفعالی شاهد فرمودید، مسئله بازتاب این شکوه مردمی یک مسئله بسیار مهمی هست که ما باید به نظرم ساعتها در ارتباطش صحبت بکنیم و از شکوه و عظمتی که این مردم در تاریخ ثبت کردند حرف بزنیم. من چند تا محور رو در متزمانی که خدمتون هستم در ارتباط با این نکته بازتاب عرض میکنم. مسئله اول این که این خبرنگاران قرار بود صرفاً راویان آنچه می‌بینند باشند، احساس می‌کنم که فراتر از اون رسالتشون یک مقدار دچار شوک شدند. یعنی وقتی که شما به گزارش‌هاشون نگاه می‌کنید، این حیرت رو می‌بینید. اینها نه در تاریخ چنین چیزی رو در قبل دیده بودند و نه احتمالاً در آینده همچین جمعیتی رو در گزارش‌های خودشون در کشورهای دیگه می‌بینند. مسئله بسیار مهمیه این که شما این جمعیت، این گستره جمعیتی بزرگ رو در یک لوکیشن و جغرافیای محدود بخواید پوشش بدید. دوربین هاشون حقیقتاً عاجز بود، بیانشون و قلمشون از اینی که بتونن این شور و هیجان رو بازتاب بدن عاجز بود و این شوک رو شما میتونستید مشاهده بکنید. علاوه بر این، نکته‌ای که بسیار در تیترها بهش اشاره می شد، به ویژه در رسانه های آمریکایی، حالا عمدتا رسانه هایی که با ترامپ هم زاویه نگاه متفاوتی دارند، شکست او رو روایت کردند. تعابیری که در رسانه ها استفاده کردند تعابیر جالبی بود: رزمایش اقتدار، رژه مقاومت، رژه برای انتقام. اینها تیترهایی بود که در رسانه ها و به ویژه رسانه های آمریکایی، این تیترهایی که عرض می کنم رو مثلا CNN به کار برده بود، یک رسانه آمریکایی از مفهوم رزمایش اقتدار داره استفاده میکنه. خب این مسئله خیلی مهمه، چه زمانی این اتفاق میفته این رزمایش؟ دقیقا شما این اتفاق و این رزمایش رو زمانی دارید میبینید که ما تا چند ماه قبل یک جنگ سنگین تمام عیار رو ازش عبور کردیم. یعنی انتظار این هست که روی کاغذ شما یک کشور جنگ زده‌ای که مردمش مأیوس باشند، رهبر بزرگش رو از دست داده باشند و زانو غم بغل بگیرند و توان کنشگری نداشته باشند رو باید انتظار داشته باشید. اما میبینید یک شهر تماما پارچه سرخ به دست میگیره، شعار انتقام سر میده و ژانرهای مختلف رو در این رزمایش اقتدار شما میتونید ببینید. هم ژانر تراژیک میبینید، عشق میبینید، همزمان ژانر حماسی میبینید. مردم ما شعار انتقام سر میدن، مردم ما ننشستن، ایستادن و این رو رسانه ها بازتاب دادن. بسیار گسترده این مسئله رو در محافل رسانه‌ای بازتاب دادن. علاوه بر رسانه های رسمی، شما در فضای مجازی هم دیدید که کنشگران فضای مجازی هم با تعابیر بسیار جالب توجه حضور گسترده مردم رو بهش اشاره کردن. و در باب بازتاب اجازه بدید من یک اشاره هم بکنم به برخی از رسانه‌های معاند. اینها تا 6 ماه قبل یک ایمیجی رو از ایران مخابره می‌کردند و این ایمیج رو می‌فروختند به هم مخاطب داخلی و هم مخاطب خارجی. و اون ایمیج چی بود؟ اون تصویر و تصوری که از ایران القا می‌کردند چی بود؟ این بود که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی ندارد. یک فاصله بسیار گسترده و شکاف عمیقی بین نظام و بین حاکمیت به وجود آمده است. مردم در آستانه سرنگون کردن نظام قرار گرفتند و همین صحبت‌های باطل رو مطرح کردن، اون اقدامات تروریستی دیماه رو تولید کردن، از دشمن عاجزانه و حقارت‌آمیز درخواست کردن که کشور ما رو با تجاوز نظامی روبرو بکنه. این چیزی بود که در حدوداً 6 ماه قبل در رسانه‌هاشون شما می‌دیدید و به عنوان تصویر برتر مطرح می‌کردن. الان به دستپاچگی افتادن. الان شما می‌بینید که واقعاً در یک موضع انفعال قرار گرفتن و نمی‌دونن چطور باید این شکوه و این عظمت اقدام مردم رو بخوان بازتاب بدن. این نقطه مقابل اون چیزیه که حدود 6 ماه قبل در رسانه‌هاشون مطرح کرده بودن. یا باید سانسور بکنن که اگر این کار رو انجام بدن، سانسور انجام بدن، اعتبار خودشون رو از دست میدن.
بله.
چون تمام رسانه‌های دنیا این مسئله رو دارن بازتاب میدن.
اصلا آقای دکتر یه جاهایی میونه کلمتون نسخه میکنم میام، اصلا یه اصطلاحی خود مربچه های رسانه و همکاران شما دارن که میگن بعضی اوقات برخی اتفاقها دچار نشت اطلاعاتی و میشه گفت سرریز اطلاعاتی میشه، یعنی دیگه انقدر بازتاب داره و انقدر دیگه الان هر شهروند خودش یک رسانه است با تلفن همراهی که در دستش و فضای مجازی، یعنی شما اگر اون رو بازتاب ندی اصلا خودتو زیر سوال بردی، چون همه دنیا دارن، حالا چه میشه گفت رسانه‌های شخصی و همین صفحات مجازی که افراد بهش دسترسی دارن، چه رسانه‌های عمومی که حالا به صورت شبکه خبری و دیگر قالب‌ها دارن فعالیت میکنن، اصلا شما نمیتونی این کار رو انجام بدی به خاطر حجم گسترده‌ای از اخباری که اون اتفاق داره از خودش در واقع منتشر میکنه و بروز پیدا میکنه در سطح رسانه.
دقیقا نکته که از عالی شاکرد نکته بجاییه. ببینید ما الان در آستانه اربعین قرار گرفتیم. بذارید داخل پرانتز به شما عرض بکنم. سیاست و رویکرد اینها نسبت به اربعین سانسور بود. اما تمام رسانه‌ها که فقط این رسانه‌های پولبگیر اجیر شده مزدور نیست. تمام رسانه‌ها اهم از رسانه‌های خارجی، فضای مجازی و مواردی که از عالی در بیانتون بود. خب اینها منتشر می‌کنند این فضای اربعینی رو. و وقتی که دیدند اینا در موضع انفعال قرار گرفتن، هیچ روایتی رو برای اربعین و عظمت اربعین ندارن، مجبور شدن که اونها هم بازتاب بدن. اما چطور بازتاب دادن؟ سیاست جدیدی که اتخاذ کردن که در قبال این شکوه امروز و دیروز و مسلح مردم تهران هم اتفاق افتاد، سیاستشون چی بود؟ اومدن به جای اینکه به متن توجه بکنن، یک سری حواشی دروغ رو برجسته و بولد کردند. مسائلی که اساساً محلی از اعراب نداره، مسائلی که حقیقت نداره، واقعیت نداره. مثلا در رابطه با اربعین اگر خاطرتون باشه صحبت میکردن از هزینه هاش، صحبت میکردن از این تولید زباله هایی که میشه در اربعین، یک سری مواردی که اساساً با متن اربعین و اون عظمت حضور 20 میلیونی مردم در جغرافیای کربلا همخوان نیست. اومدن اینجور مسائل حاشیه‌ای رو بولد کردن. در همین مسئله تشریع آقا که حضور هیئت‌های خارجی، حتی همین هیئت‌هایی که از کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس مثل عربستان حضور داشتن، به جایی که روی اینها مانور بدن و اینها رو بازتاب بدن، کما اینکه رسانه‌های دنیا اینا رو مانور دادن، رسانه‌های حرفه‌ای دنیا، اومدن روی این صحبت کردن که گفتن احوالپرسی فلان مقام مسئول گرم نبود، پس این نشان از شکاف اجتماعی. شما ببینید سطح بازتاب رو، این نشان از عصبانیت و آشفتگی و برهم ریختگی اون رسانه‌های معاندی داره که عرض می‌کنم تا 6 ماه گذشته یک چیزی رو به مخاطب خودشون می‌فروختن، یه چیزی رو عرضه می‌کردن که الان موندن توی تبیین وضعیت فعلی ایران. یک مسئله بسیار مهمی که باید بهش اشاره بکنیم به نظر من شکست راهبردهای آمریکاست، که در بیان کارشناسان آمریکایی الان و پژوهشگران آمریکایی خیلی بهش اشاره شد. یعنی من از ظهر تا امروز وقتی که دارم بازتاب رو نگاه میکنم میبینم که در کنار این که صحبت میکنن از این جمعیت پرشکوه، هم به صورت موازی دارن سرزنش میکنن سیاست های ترامپ رو، میگن تو بر اساس یک ساده لوحی، بر اساس سیاست هایی که نتانیاهو در پیش گرفته بود و تو دنبال روی کردی به اشتباه و فکر میکردی که این نظام مشروعیت نداره و فکر کردی که با یک جرقه نظامی میتونی نظام رو سرنگون بکنی، آمریکا رو وارد یک باطلاقی کردی که هزینه های بسیار گسترده رو بر آمریکا تحمیل کرد که هیچ دستاوردی هم نداشتی. تو قرار بود که نظام رو در معرض یک تغییر سیاسی قرار بدی. الان چه اتفاقی افتاده؟ اگر اختلاف نظر در نظام بود، بله، این اختلاف نظر تبدیل شده به یک وحدت بسیار عمیق، یک همبستگی بسیار گسترده، یک مشروعیت بسیار مردمی برای نظام جمهوری اسلامی. تو فکر میکردی که اگر آقای ایران رو شهید بکنی، این نظام نخ تصفیهش پاره خواهد شد و تو خواهی توانست برای رهبر جدید ایران برنامه‌ریزی بکنی. اما اتفاقی داره میفته، تثبیت قدرت در ایرانه، تثبیت قدرت در حاکمیت مردم ایران. همزمان هم شعار انتقام خواهی از رهبر شهید سر میدن، هم شعار بیعت با رهبر جدید. خب این یک مسئله بسیار باشکوهه، این نشون دهنده شکست دشمن در پیش بردن راهبردهای خودش است. اینا مسائلیه که به نظر من تو همین چند ساعت، البته ما این باستاب رو احتمالا تا ماهای آینده خواهیم داشت، یک مسئله بسیار تاریخیه و به نظر من کتاب گینس باید خودش رو آپدیت بکنه. بعد از تشییع حضرت امام و اون شکوه حضور مردم، به نظر من دوباره باید این رکورد، به ویژه بعد از اینی که احتمالا در قم هم ما شاهد این حضور گسترده، در مشهد شاهد حضور گسترده و حتی در شهرهای دیگه کشورمون که پیکر مطهر آقا اونجا نرفته بود و مردم نتونستن بشینن تو خونه، امروز زیر آفتاب اومدن بدون اینکه پیکر مطهر اون شهر رفته باشه و عزاداری کردند، با مردم تهران هم ذات‌پنداری کردند، عزاداری کردند، سوگواری کردند، سوگواری از جنس حماسه کردند. اینها مسئله بسیار مهمیه. در رابطه با خود جغرافیای جنگ هم من یک نکته رو عرض بکنم، اینی که مردم پرچم قرمز به دست میگیرن، ما تو این 120 شب پرچم ایران دست گرفتیم، اما اینکه شما وقتی که تصاویر لانگشات رو میبینید، یک دست تهران قرمزه، یک دست جمعیت قرمز دیده میشه و این پیام انتقام مخابره میشه، این برای دشمن علاوه بر اینکه تولید بازدارندگی میکنه، یک معنای جدید، یک معادله جدید که دیدم در بیان آقای ذوالقدر مطرح شده بود، که یک معادله جدیدی رو در مسئله جنگ هم ایجاد میکنه. یعنی اگر قرار باشه فصل جدیدی از جنگ رو ما در روزها یا ماهای آینده داشته باشیم، این رو دشمن باید در نظر بگیره که مردم ما مطالبهشون مطالبه انتقامه و هر اقدام نظامی که مسئولین ما تصمیم بگیرن و انجام بدن پشتوانه مردمی داره.
بله.
دشمن این نمیتونه بین تصمیمات مسئولین سیاسی و نظامی ما و تصمیمات مردم و نگاه مردم شکاف ایجاد بکنه، چه بسا تازه مردم بسیار جلوتر از مسئولین ما هستن با شعارهایی که دادن، با انتقام خواهی ها و خونخواهی هایی که در این روز مطرح کردن.
آقای دکتر، نکته دیگری که خواستم از شما بپرسم، اثراتی هستش که جنگ رمضان و به طور کلی اتفاقات 4-5 ماه اخیر در کشور ما بر ذهن مردم دنیا داشته، بر ذهن کاربران در فضای مجازی داشته. نکته که واسه خود من خیلی جالب توجه بود، به خصوص بین کاربران آمریکایی و انگلیسی زبان حتی این موضوع مشهود دیده میشد. خود من داشتم خیلی میشه گفت سطحی نگاه میکردم و مرور میکردم نظرات رو. یکی از اثراتی که این جنگ داشت این بود که برخلاف اون چیزی که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش داشتن که جا بندازن در بین اذهان عمومی، در بین مردم خودشون که ما داریم یک جنگ به حق رو آغاز میکنیم، اما دقیقاً خلاف این اتفاق افتاد و بسیاری از افراد این پرسش رو مطرح میکردن که اصلا ما برای چی، دولت آمریکا برای چی این جنگ رو آغاز کرد و چرا ما دست به یک همچین کاری زدیم، و پرسش های دیگری که انگار به نظر میرسه همون چیزی که همیشه ما انتظارش رو داشتیم که روزی رقم بخوره و داریم کم کم آثارش رو میبینیم، یعنی بیداری جهانی که روزی برسه که کل دنیا یک سری پرسش‌های بنیادین رو مطرح بکنه و از خودش یک سری چیزها رو بپرسه. این اتفاق انگار داره کم کم خودش رو نشون میده. یعنی اون فردی که در آمریکا داره زندگی میکنه، شاید تا قبل از این ماجرا اصلا اطلاعی نداشته که خاورمیانه کجاست، شاید اصلا اطلاعی نداشته که ایران کجاست، یا اصلا ما به دنبال چه چیزی هستیم، ایران چه چیزی رو داره مطرح میکنه در سطح جهان. الان داره این سوال رو از خودش میپرسه، الان داره یک سری سوالات کلیدی رو مطرح میکنه به عنوان یک شهروند آمریکایی از خودش. درباره موضوع بیشتر دکتر بهمون توضیح بدید، مشاهده خود شما چی بوده در فضای رسانه؟
اتفاقا نکته به جایی رو فرمودید. ببینید، اینها وقتی جنگی رو آغاز میکنند صرفا نظامی نیست، ابتدا قبلش میان براش یک دستاوردی رو به لازه رسانه‌ای مطرح میکنن. مثلا زمانی که میخواستن به عراق حمله بکنند، یک قوطی رو گرفتن دستشون و تو سازمان ملل نشون دادن، گفتن که عراقی ها سلاح شیمیایی دارن، ما باید بریم حمله بکنیم و این سلاح شیمیایی. و بعدش در رابطه با افغانستان هم همینطور، در رابطه با ونزوئلا خاطرتون هست اساس حمله به ونزوئلا نفت بود، ولی اومدن مسئله مواد مخدر رو مطرح کردن، اما نسبت به ما نتونستند این رو مطرح بکنند. ببینید، ما با جنگ ترکیبی، ما با یک هیبریدی وار مواجهیم. در برابر اون شما مستلزم این هستید که یک مقاومت ترکیبی داشته باشید که الحق و الانصاف هم مسئولین و هم ملت ما هم و هم آقای شهید ما از قبل این مقاومت ترکیبی رو طراحی کرده بودن. یعنی در برابر جنگ ترکیبی دشمن، اهم از حوزه رسانه، اهم از حوزه نظامی، سیاسی، امنیتی، ما هم یک مقاومت ترکیبی داشتیم و در حوزه رسانه به دشمن اجازه ندادیم که بخواد یک بهانه‌ای رو سر دست بگیره و با استفاده از اون بهانه بخواد خودش رو متقاعد بکنه، مسئولین خودش، افکار عمومی خودش رو متقاعد بکنه و این حق به جانب، موضع حق به جانب رو بگیره و بخواد تجاوز خودش رو مشروع جلوه بده. اینا بحثشون سلاح هسته‌ای بود برای حمله به ایران. اما تمام دنیا الان سوال می‌پرسن که خب ایران که اولا که تو جنگ 12 روزه گفته بودی که من زیرساخت‌های هسته‌ایشون از بین بردم، الانم که اینها اگر می‌خواستن سلاح اتمی داشته باشن که خب می‌تونستن خیلی سریع‌تر برن سراغ سلاح اتمی و قرار نبود که 20 سال معطل، 20 اندی سال معطل این کش و قوس مذاکرات هسته‌ای باشن و الان هم هیچ فایده‌ای نداشته این حملات تو. الانم تو این تفاهم 14 بندی خودت یعنی ملزم شدی به اینی که حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسی. پس اساسا برای چی حمله کردی؟ برای چی این تجاوز رو انجام دادی؟ ببینید، مسئله فرست امریکا او فرست اسرائیل رو در رسانه‌های غربی شما این مسئله خیلی، حالا مردم ما خیلی شاید مطلع نباشن، اما اونجا برای افکار عمومی آمریکا این مسئله هست که چرا از مالیات ما برای جنگ در ایران هزینه کردی؟
بله.
آیا این جنگی که تو هزینه کردی به نفع ملت آمریکا بود؟ اگر به نفع ملت آمریکا بود، چرا ما باید هر گالون بنزین رو مثلا بالای 6 دلار، بالای 7 دلار بابتش هزینه بکنیم؟ چرا ما باید هزینه های جنگ رو از جیبمون بپردازیم به خاطر اینکه تو تابع سیاست های نتانیاهو هستی و منافع اسرائیل رو بر منافع آمریکا مقدم کردی؟ اینا مسائل بسیار مهمیه که توی ادبیات سیاسی یا حتی در سطح افکار عمومی آمریکا مطرح هست.
و دکتر، یک احساس سرخوردگی اجتماعی هم به نظر میرسه که وجود داره بعضن میبینیم.
اصلا آمریکایی‌ها الان در بدترین حالت انزوا سیاسی قرار
دارن. همین نکته که دکتر اشاره کردین که من این رو خیلی دیدم بین کاربران آمریکایی که میگفتن ما از این بابت خجالت زده هستیم که دولتی رو داریم که به معنای حقیقی سرسپرده گه رژیم صهیونیستیه، اما رهبر ایران، رهبر شهید ایران، فردی بود که سرخم نکرد در مقابل رژیم صهیونیستی، با شجاعت تمام ایستادگی کرد و به همراه خانواده‌شون در نهایت به شهادت رسیدن. اما ما از این بابت شرمساریم که خودمون آغازگر این اتفاق بودیم و دولتمون هم دولتیه که انگار که عروسک خیمه شب‌بازی دست نتانیاهو و حالا رژیم صهیونیستی و سیاست‌هاش.
مقاومت ملت ایران، ببینید اون پارادایمی که ملت ایران در درون اون پارادایم فکر میکنه، تفکر مقاومته، سرخم نکردن در برابر ظالمه. اتفاقی که در ایران میفته و ملت ما سرخم نمیکنن، اما در ونزوئلا افتاد. شما ببینید ونزوئلا، رئیس جمهور این کشور با چه حقارتی از کشور میره و ملتش هیچ اقدامی انجام نمیده و اینو مقایسه بکنید با کشور خودمون. این مقایسه که دارم عرض میکنم، این مقایسه در سطح جهانی اتفاق افتاده ها. یعنی الان این زلزله هم که اتفاق افتاده بالغ بر 3000 نفر و حدود هزاران نفر ناپدید شده، اینو میان مقایسه میکنن میگن که خب شما فرض کنید این 3000 نفری که الان اینجا شما با زلزله از دست دادید، ایران تو جنگ از دست داد، اما ایران مقتدرانه و عزتمندانه در برابر دنیا ایستادگی کرد، اما شما با حقارت تمام اون تعداد کشته رو هم دادید. حالا کاری نداریم، اما در واقع نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید اینی که این جنگ انسانی هم نبود، بذارید اشاره بکنم